رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين. امين يا رب العالمين. در باب عبارتی که اینجا خدمت دوستان عرض می‌کردیم، در مورد محبت پروردگار اینجا صحبت کردیم و گفتیم که اون چیزی که امام زین العابدین سلام الله علیه در این عبارت 20 صحیفه سجادیه که به دعای مکارم الاخلاق معروف و مشهور هست، حضرت عرضه می دارن که ونهج لی الی محبت که سبیلن سهله اکمل لی به ها خیرت دنیا و الاخره. یعنی پروردگارا برای رسیدن به دوستی و محبتت راهی آسان به روی من بگشا. پروردگارا با سرمایه گرانقدر محبتت خیر دنیا و آخرت رو برای من تکمیل فرما. گفتیم که این محبت که اینجا حضرت در این جمله عرضه می دارن در پیشگاه الهی یه بحثی دارد و اقسام محبت داریم، انواع محبت داریم. در این باب صحبت کردیم از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، چند تا حدیث خوندیم در این زمینه و رسیدیم به اینجا که محبوب ترین مردم نزد خدای تعالی چه کسانی هستند. محبوب ترین مردم نزد خدای تعالی چه کسانی هست؟ خب چند تا حدیث در این زمینه از اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین خوندیم و اون آخرین حدیثی که اینجا بیان کردیم خدمت دوستان دائره بر این قضیه بود که اون کسانی که خدای تعالی خیلی دوستشون داره کسانی هستن که به خاطر خود خدای تعالی مؤمنین و مؤمنات رو دوست دارن، فقط به خاطر خدا، و دلبسته مسجدهاین، یعنی مسجد رو به هیچ قیمت ترک نمی کنن، که اینو اون جلسه هم گفتیم، حالا داریم تکرارش میکنیم. به خاطر این هست که هر کاری برای امام حسین هم میخواین انجام بدیم، برای امیرالمومنین، برای حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین، برای هر کدوم از امامان نورانی و میخواین تو این زمین ها فعالیت بکنین، اولین اولویتتون، آخرین اولویتتون مسجد باشه. چون مسجد رو خداوند در روی زمین که برای بشر زمین رو خلق کرده، مسجد رو یک مکان مقدس قرار داده و فرموده که ان المساجد لله، یعنی مسجدها خونه منن. شما میگی آقا من میخوام برم خونه خدا، همه فقط انگشت سبابشون رو اینجوری میکنن به سمت مکه. مکه درسته مسجد الحرام بالاترین مسجد در روی کره زمین، مکان بسیار مقدس، ولی آیا من فقط میخوام برم در خونه خدا یا توی مکان مقدسی که بدونم خدایی که جسمیت نداره، روحیت نداره، چیزی که من خلق شدم او نداره، صفات من و او نداره اصلا، این یه جایی در روی زمین قرار داده به اسم خونه خودش، در حالی که او جسمیت نداره و به این خونه هم احتیاجی نداره، اما برای چی اینو قرار داده؟ برای اینکه بندگان یه جایی رو داشته باشن برن اونجا که بدونن اینجا متعلقه به کیه؟ تموم شد. بدونن اینجا متعلقه به خدای تعالیست، بدونن اینجا تقدس داره، بدونن اینجا مقدسه، بدونن اینجا اگه رفتن در امنن، حریم امنه براشون، روحشون شاد میشه، استرسشون، استرابشون، دلشورتشون اینا کم میشه. بنابراین انسان هر کاری که میخواد معنوی انجام بده، میخواد درس بده، میخواد نمیدونم بحث بکنه، میخواد نمیدونم عزاداری بکنه، اول و آخر باید مسجد باشه، جایگاهش مسجد باشه. اول و آخر به جایگاهش مسجد. مسجد یه پایگاه بسیار مهمی. الان انگلیسا و اونایی که یهودیای خبیث که خدا به حق امام زین العابدین سلام الله علیه که امشب شب شهادت اون حضرت هست، ریشه اسرائیل رو واقعا بکنه که همه دنیا واقعا راحت بشن، اینا اتاق فکرشون کار میکنه دیگه. الان اومدن مردم از تو مسجد دارن به یه بهونه میکشن بیرون. به چه بهونه مردم از تو مسجد بکشن بیرون؟ اگه بگم بیا برین دنبال خدا نکرد هرزگی اونم فسخ و فساد، فسخ و فجور که نمیان مردم، که مردم مؤمن که دنبال اینا نمیرن، اونم تو ایام عزاداری به هوای یه چیزای مثلا به ظاهر خوب موکب زدن، میگه بیا رو تو خیابونا هی این گوشه و کنار یه موکبی بزن، یه میاد میره وسط میدون مسجد درست میکنه. بابا ولش کن، مثلا مردم الان تو مسجد حتی وسط میدون یه جا رو گلمالی کرده درست کرده به شکل مسجد، یه چراغ هم توش روشن. چرا این کارو میکنی؟ مسجد هست، هر کاری میخوای بکنی ببرشون تو مسجد. مسجد پایگاه مهمه، مسجد خونه خداست. موکبها وسط خیابونها اینا خونه خدا نیست، مکان مقدس نیست. مکان مقدس مسجد، ان المساجد لله، مسجد خونه خداست. میگه خونه منه، بیا تو خونه من. اینی که اینجا میفرماید در حدیث قدسی که پیغمبر این رو نقل میکند که خدای تبارک و تعالی میفرماید محبوب ترین بندگان من کیان، میفرماید یکی از شرایط محبوبیتشون نزد خدا اینه که دلبسته مسجد هایند. یعنی همه کار معنویشون سعی میکنه تو مسجد شروع بشه، به مسجد ختم بشه، تو مسجد شروع بشه، به مسجد ختم بشه. یه وقتی من خیلی سال پیش قبل از انقلاب، سال 1350 خورده ای، به خاطر یه کاری رفت بودم یه هفته اصفهان بودم، خیلی جوون بودم رفت بودم اونجا، دیدم همین اصفهان، شما نگاه کنید، دیدم که ساعت یک ساعت اون بنده خدایی که با ما بود و اینا کار رفته بودیم، منو بیدار کرد، گفتش که گفتم الان که هنون نماز صبح نشده، گفت پشو و الان بعد به مسجد بودم با مسجد داشت پس کسی نگا نه پشو بیا تو ببین. تو اصفهان، تو همین اصفهان ما رفتیم باهاش مسجد، یک ساعت مونده به نماز صبح، دیدم جوونا همه اومدن اونجا وایسادن دارن نماز شب میخونن، تهجد میکنن، تلاوت قرآن میکنن تو مسجد. خب این برکت داشت، زاینده رود پر آب بود، نمیدونم فلان بود، دهمام بود، من میرفتم دستم میزنم زاینده رود پر آب بود. چی شد؟ شما وقتی مسجد ها رو خالی بکنی، خب این آثار خودش رو روی زندگی آدم میذاره دیگه. بعدم شما همچنین ما داریم موکب میزنیم برای امام حسین، ممکنه خود امام حسین بگه آقا من این موکبا رو مثلا اینایی که اینجا میگی ما نمیخوان، شما برو تو مسجد عزاداری بکن. شما میگی نه اونجایی که من دلم میخواد میخوام عزاداری کنم. خب این که نمیشه که، مسجد خونه خداست، باید آدم بره تو مسجد، کارا رو بیاره تو مسجد، مسجد پایگاه مهمی. اینا رو عرض کردیم، اینا رو راجع مسجد من گفتم، برای اینکه هی دوستان هی علاقه پیدا کنن تو خیابون بیان یه کاری بکنن گوشه خیابون، نه. الان ما می‌بینیم بعضی مساجد خیلی خوبه، جمعیت نماز فلان، بعضی مساجد خلوته، طرف سجادهشو میزه تو مغازش نماز میخونه، این اشتباهه. ببر تو سجاده رو میخواد ببر تو فرش مسجد بندازه نماز بخونه، نماز تو مسجد بخون. شما میگین تو مسجد بخونم چیه؟ تو مسجد اصلا ثواب شما مضاعفه، چون خونه خداست. برای چی نماز تو خونه میخونی یا تو مغازت ما میسی یه گوشه میخونی یا گوشه؟ برو تو مسجد، داخل مسجد. این رو گفتم که اینجا تذکر بدیم. حالا بدیم سراغ حدیث بعدی که میخواییم بخونیم، مال این جلسه است، شب شهادت امام زین العابدین سلام الله علیه، فردا 25 محرم الحرام هست، به روایتی فردا شهادت امام زین العابدین سلام الله علیه هست. انشاءالله خداوند به دعای اون حضرت دعاهای همه ما رو به اجابت نهایی برساند انشاءالله. یه صلوات بلند بفرستید. حالا نگاه کنید دیگر خداوند چه کسانی رو دوست داره. ببینید پیغمبر فرمودن که از پیغمبر سوال شد که یا رسول الله چه کسی را بیشتر از همه خداوند متعال دوست داره، چه بنده ای رو از میون بندگان بیشتر از همه دوست داره. نگاه کنید این قابل توجه اونایی که داخل این جلسه صدای ما رو جای میشنون، مخصوصا اونایی که مسئولیتی دارن، مسئولیت کشوری دارن، لشکری دارن، مسئولیتی هم نداشته باشن، کار از دستشون برمیاد. ببینید از پیغمبر سوال میشه یا رسول الله خدای متعال چه کسی رو بیشتر از همه دوست داره؟ پیغمبر فرمودن آن کس که به حال مردم سودمندتر باشد. یعنی سودش به کی میرسه؟ به مردم میرسه. توی اداره ایه همه این کارمنده دیگه هم چون کنن برو آقا الان فردا بیا ما ببینیم چیه. میگه نه بیا آقا جلو ببینم چیه مشکلت برادرم خواهر من چیه مشکلت. میگه مشکل من نمیگه یا اینه با یه امضا با یه نوشتن پاراف کردن با یه فلان حل میشه میره. برای چی میفرستیش تو این گرمای 45 درجه تهران حداقل؟ برای چی میفرستیش برو فردا بیاد؟ برای چی میفرستیش؟ من یه روایتی وقت میخوندم شما بگید پیدا کنید، وقت واقعا ندارم که بگردم حالا اینو پیدا کنم، فرصتشو فعلا ندارم، ولی شما بگید پیدا کن که کسایی که به مردم گیر میدن تو این زمینه ها، تو این زمینه ها یعنی گیر میدن چی؟ یعنی مثلا آقا این مدرکت کافی نیست، برو نم چی چی بیار نم. طرف خواسته بره مجوز نم چی چی بگیره، رفتم به طرف گفتن که بعد بردم پیش رهبر انقلاب، ایشون هم دیده خیلی ناراحت شد، گفت 1500 تا مدرک از اینا خواستن. بعد ایشون باشه نوشته آقا با 1500 تا آخر عمرش هم که نمیدونه اینا چجور کارو بعدری بیاره که. برای چی اذیت میکنی مردم؟ مگه واقعا بعضی ها مثل این که مریضن، یه بیماری خاصی دارن؟ قدیمی ها میگوتن طرف عقده ای شده مثلا. آخه این چه کاری ها؟ آقا این آمده اینجا الان کارش با یه رب حل میشه، یه رب حل کن بره. من یه روایتی وقت میخوندم گفتم شما این روایت رو بگیدیم پیدا کنیم. اونجا میگفتش که میفهمود که هر کی مردمو سر میدونه، سر میدونه امرو برو فرده گیر میده تو کارش، مثلا یه گیری تو کارش میزه، حتی تو کسبه بازار هم داریم، مثلا طرف اومده صورت داده میگه آقا اینو بفرست این جنسو برای من بیاد باربدی بیاد مثلا فلان، یه دونه از جنسش کمه میذاره اونجا بهش نمیگه. یه حالا اون که یه طرف دیگه هم حلال حرومیش که سر جای خودش از این نظر جنس اونجوری که هر نمیده یه خودت چیزش پاره شده میزه. خب تو خودت بودی اینا رو این کار رو برای خودت میکرد، کسی ناراحت نمیشدی، چرا این کار انجام میدی؟ تو اداره نشستی، تو اونجا نمیدونم تو کارمند فلان جا هستی، کارگر نم فلان جا هستی، بهت گفتن این کار فلان. فرمود که تو اون روایت فرمود که اینایی که یه هی سنگی جلو پای مردم میندازن، هی امرو برو فردا بیا، هفته دیگه بیا، الان نمیشه، نه ما باید الان کنیم بچه. فرمود اونجا من میخوندم گفت تو عالم برزخ هم اینا رو نگرشون میداره. اینا آخر سر میگن که آقا چرا تکلیف ما رو معلوم نمی کنیم. من میخوندم روایت ها رو، گفتم من الان وقت ندارم مأخذش رو برم پیدا کنم، شما برید پیدا کن. گفت بهشون میفرماین که چطور که شما کار مردم رو گیر میدادید، نگهشون میداشتید، اینا خوبه یا بده؟ یا خیلی بد. میگه تو چرا نگه داشتی مردم؟ تو چرا تو کار مردم گره انداختی، سنگ جلو پای مردم انداختی، هی امروز برو فردا بکرد بچش اون کاری که با مردم کردی اینجا چی؟ ببین چجوری هی نگرشون معلقه. میگه تکلیف منو معلوم کنی. میگه مگه تو تکلیف مردم معلوم کردی؟ حالا اینم نتیجه هم. اینو من میخوندم یه وقت. حالا پیغمبر میفهمد که اونی که به حال مردم سودمندتره، جنس خریده از شما طرف واقعا آدم دقلبازینی شالاتانی، حالا جنسشو پس آورده، میگه آقا یا این گرونه یا واقعا راست داره میگه، میگه آقا این مثلا این جنس اینجوری بوده به من دادی، این اونینی که من میخواستم، چرا باهاش بد برخورد میکنی؟ باهاش خوب رفتار کن. امام ببین، شما فردا شهادت امام سجاد سلام الله علیه به روایتی هست، درست 25 محرم را میگه امام سجاد اومد، اینا میرفتن ائمه ما بودن دیگه، همین اروپای کثیف که حالا شده باعث خود تحقیری بعضیا واقعا، که هم آلمان آلمان میکنن، فرانسه فرانسه میکنن، انگلیس انگلیس میکنن، آمریکا رو هم چیزی میکنن، اینها جنایتکارترین آدما در رأس این ممالک، اینا کار خوبم میکنن ولی جنایتکارترین آدما در رأس همینا، گیرم اینا بلدن چجوری سر ببرن، بلدن چجوری جنایت کنن. من و شما بلد نیستیم جنایت چجوری جنایت بکنیم، من و شما هنوز جنایت نکردیم، میگیم جنایت کردیم، داد میزنیم و هوار میکنیم، اینا داد و هوار میکنن به اسم حقوق بشر، به اسم دموکراسی، ادکلون خوب میزنن، قشنگ چی میکنن، سر میبرن میره، الان دارن میکشن تو این غزه، ببین چی جوری تکه تکه میکنن، اینا خیالش همشون با هم، همشون از اسرائیل دفاع میکنن. اینا تو بردهداری حرف اولو زدن، همیشه هم الانم دارن، الانم دارن تو بردهداری. ما وقت بحثمون نیست، بخوایم بحث کنیم. قسمت‌هایی از آفریقا اینها هنوز دارن بردهداری میکنن. خود اسرائیل میگه فلسطینیایی که میخوان اینجا بمونن یا برده ما میشن، اصلا این تو تورات محرفشون نوشته شد، میگه یا برده ما میشن یا نه اینجا رو باید ترک کنن برن، یا زیر این بمبارونا کشته بشن، یا اگه میمونن برده ما. بعد اسم آورده اونجا تو نوشتهش تو قانونش، میگه اینا مثل گوسفند باید برام باشه. باشه. این بردهداری مدرن. ائمه ما با این بردهداری به شدت مبارزه میکردن. میرفتن برده ها رو اینا میخریدن، میوردن آزاد میکردن. اینا میدیدن چه خونه خوبیه اینجا، نمیرفتن، میموندن. اینو میخواستیم حالا بگیم. ببین شما تو این کارها ببین چه جوریه. امام سجاد که امام چهارم شماست، فردا روز شهادتشه، حضرت میرفت برده میخرید میبرد تو خونه، بهش حقوق میداد، استحمامش میکرد، نم لباس بهش میداد، غذا بهش میداد، اینم کارهای خونه رو میکرد، جایی نداشت که بخوابه، که یه جام بهش میداد که شب بخواب. بعد یه مدتی هم از عید فطر میرسید به بهونه، میگه آقا آزادی میخوای بری برو. بعد میخواست آزادش کنه چیکار میکرد؟ میگه من دارم آزادت میکنم، ببین چقدر چون هر وقت یه جایی چی کردین یادت باشه که مثلا فلان یاد ما رو چیکار کنیم. نه، حضرت میفرمود که من تو را آزاد کردم، خدایا همین طوری که من این رو آزاد کردم، علی ابن الحسین رو از آتش دوزخت آزاد کن. نه ما کجاییم بخو، ما کجاییم؟ آخه اینا یه دونشون که داخل آتش نمیشن که، ولی ببینید اینا چقدر خودشونو میارن پایین، کوچیک میگیرن، در حد مردم در یه جاهایی حساب میکنن. چرا این کار انجام میگم؟ خدای ناز، یعنی به من شما داره یاد میدم چی میکنه؟ یه وقت داریم مال ائمه، یه پرنده ای رو آزاد میکردن، همینجوری میگفتن خدای ما اینا اصحابم یاد میگرفتن، میرفتن یه وقت یه کفتری اومده بود چی کرده بود، یا رفت از این حیونا گرفت اون گردش رو قفس که حیونم خسته شد و بس که تو این قفس بود، میگو خدایا من اینو آزادش کردم، تو هم منو آزادم کن از آتش دوزخ. اصحابم اینجوری یاد میگفتن، میگفتن ما امامانمون اینا، ما باید در خدمت مردم، اگه واقعا در خدمت مردم باشه. الان این دولت اومده، ما میخوایم ایرانو آباد کنیم، ایرانو ال کنیم، ایرانو بل کنیم، ایرانو ببریم بالا دیگه، نمیدونم بالای هم ابینات حرفا قشنگه. خدا بیامرز بوزرج و مهرو که ایرانی بود، خدا رحمتش کنه، مشاور و دستیار کدوم پادشاه بود؟ انوشیروان. برگشت گفتش که آقا 200 گفتار چون نیم کردار نیست، یعنی شما 200 تا حرف بزن، نیم تا یه دونه از اینا رو عمل کن. این با اون 200 تایی که فایده نداره حرف میزنی، چیکار میکنه؟ برابری میکنه. به جای اون 200 نصف یه دونه اینا رو عمل کن. این در چه صورت؟ در صورتی که من ارتباطم با این مردم قطع نشه. همه افراد الان بذارم افردا دیگه مردم بی مردم. دیگه ما الان رئیس دفتر داریم، منشی داریم، هر کی میخواد ما رو ببینه باید اینجوری کنه، نامه بنویسی، نامه ها یا تو این سطر میره یا تو اون سطر میره، یا عرض به خدمتتون که میپوشم به زایاد کیلویی کاغذ و بالاخره یه پولی هم نهاد ریاست جمهوری در میاره مثلا. این نمیشه. ببینید باز پیغمبر فرمود آهای مسئولین، آهای کسانی که مسئولیت دارین، آهای کسانی که امت من هستین، آهای شیعیان امیرالمومنین، مردم نانخورهای خدایند. مردم نونخورهای خدایند، یعنی رعیت خدا. پس محبوب ترین کس نزد خدا آن است که به حال آنها سودمندتر باشد و خانواده ای را خوشحال کند. آقا شما فردا شدی رئیس جمهور، من باید چیکار کنم؟ اول برو سراغ ایران خود رو ببین حریف اینا میشی که کی اینجا رئیسه، اینا چیکار دارن میکنن واقعا؟ شاید اونجا یه قبرستون هم درست کرده باشن، دارن مرده دفن میکنن. آخه یکی بره اونجا ببینه چه خبره. هر روزی هر قیمتی دلش میخواد بده، هر جوری دلش میخواد بده، میده ماشین بیرون، کاربراتورش کار نمیکنه، باکش سولاخنا، کسی به کسی نی، کسی بره به اینا جرأت داره؟ شما شدی مسئول، برو اونجا الان ببین، اول برو اونجا میخوای کار کنی به حال مردم، میگه اینجا کی آقا؟ پشید همتون برین خونتون قربونه، هر چی هم خوردین حلالتون. تو الان چه تا نبیره ها و ندیده هایی هم که اینا بعدن نوه بزان دارن همشون بخورن، یعنی انقدر بردن که تا اون موقع دارن. بگو دیگه برین حالا یه سر آقا این قیمت اینا چنده، باید چند به دست مردم داشت. اگه ما این خودرو رو 200 میلیون ارزون کردیم، رو خونه اثر میذاره، رو شیر اثر میذاره، رو ماس اثر میذاره، روی جاروبرقی اثر میذاره، رو همه چی از هم. اگه نه این داره با خوش میبره بالا، اونم میبره بالا، اونم میبره بالا، اونم. ما مردم نانخورهای خدا، پیغمبر میفهمن. تو میخوای محبوب باشی نزد خدا، هی قنوت بگی دست اون یکی کلش هم چی گرفت. میگم اینو از کجا یاد گرفتی؟ که یک بنده خدا، اینم استاد عالم انتونم چیچی بود، حالا من بگم این به من یاده، گفتم اون با تو هر دو غلط کردی. گفت برای چی؟ گفتم برای اینکه نه پیغمبر نه امینوی یه بار اینجوری قنوت نگرفتن. قنوتشون مشخص تو روایت نوشت. به جای این کارها که هی داری این کارها رو فشار میدی به خودت، نمازتو بخون، واجباتتو به جا بیار، فلان کن فلان، مستحبات هم میخوای، برو به مردم خدمت کن. پیغمبر میفهمد اینا نانخورای خدا، اینا کم کسی نیستن، اینا عزت دارن، اینا آبرو دارن، عزت اینا رو نگه دار، آبروی اینها رو چکا کن، نگه دار. اگرچه بشینن تای مجلس تو صندلی تمام مدت سخنرانی من هم همشون چرت بزنن، بازم بندگان چی هستن؟ خدا هستن. بازم ما باید بگیم آقا یه صلوات بلند بفرستیم. مد پیغمبر فهمود دیگه محبوب ترین کس که خانواده ای را خوشحال کند، یه خانواده ای را خوشحال کند. پول دارو نداره، صابخونه الان به خاطری که ایران خود رو دوباره 200 میلیون گشتن رو خودروهای بی کیفیت به درد نخوش که این مردم، من نمیدونم چرا دست و دستم نمیزن، یه ما دو ماهیش که چی نخره، هیچ به حضرت عباس دیگه نمی، این ظلم این خودروسازا اینجوری ادامه پیدا نخواهد کرد. اینم اینور هم مده صاحب خونه، تا اون میذاره رو ماشین، اینم میذاره رو خونه، مستاجر هم مده بیچاره، این میره یه چیزی وام میگیره قرض میگیره بنه، این بیچاره خونش آواره نشه خوشحال میشه. پول دارو نداره میره بهش میده خوشحال میشه، میگه من نم تو خونه برنج ندارم، نمیدونم مثلا پنیر ندارم بخورم باهاش، میره بهش میده خوشحال میشه. ما وقتی دوستانی که هستن وقت کفاره روزه میدادن، اینا میگفتیم آقا تو این سازمان ها ندیده اینا، اینا چون دیگه خیلی آدم خوبی که باشن حداقلش اینه که مثلا فلان سازمان میگه آقا کفاراتونو ببینید اینجا، همه میرن میدن به این سازمان. این تا بره کارمندا بنویسن چقدر شده، بعد چه جوری شده، بعد کجا جمع بشه، بعد پول کارمندا رو بعد نام از کجاکه بیارم بدن، حالا خدا کنه از این پول ندن، اصلا تا برسه به دست یارو. یه وقت یه شاهی میگفتش که آقا چرا حقوق من نمیدی؟ گفت حقوقت انقدر دارم بهت میدم. این مثل یه گوله برف میمونه، تا برسه به دست تو دیگه آب شده. توجه کردی؟ حالا حکایت اینه، یخ ما اینا رو میگیریم، اینا میفرسیم برای مثلا سیستان، بلوچستان، برای کرمان. اون کسی که میفرسیم اونجا با هواپیما میره، وقتی میاد همه صورتش سوخته است که رفتین آردا رو پخش کرده اینا، میاد میگه اینا یک کیسه آرد میگیرن، میگه انقدر تو این سینهش میزنه دعا میکنه که نه. بابا اینا چی میخوان مگه؟ خب این همه نهاد و ارگان رو خب بهش بدی بره دیگه. میگه انقدر تو سینهش میزنه دعا میکنه که خدا نام هر کی اینو داده، نام خدا مریضش رو شفا بده، امواتش رو بیامرزه، نام خودش رو فلان. یک کیسه آرد، 40 کیلو آرد باهاش چی میسازن؟ نون میسازن، نون درست میکنن، حلوا درست میکنن، مثلا چهار تا کار دیگه بتونن با این آرد انجام. چی میخواد مگه اینکه خوشحال بشه؟ پیغمبر فرمود یه خانواده رو خوشحال کنه، این نزد خدا خیلی محبوبه. بعد امام صادق علیه السلام میفهمد که خدای عز و جل فرموده از مردم گوش بکنید. اگه یه روز، چون هر کی توی مملکت ممکنه هو یه روز رئیس جمهور بشه، به خدا اصلا تعجب نکنید. اصلا من این که دارم میبینم و دارم به شما میگم، خود شما الان همینو میبینید، گیرم شماها آدمای ساکتید، اونا که رو صندلی میشینن خب هم چرت میزنن، هم گوش میکنن، هم گوش میکنن، هم چرت میزنن، همه با همه. اینا هم که این وسط میشینن، اینا بخاطر فکر جاهای دیگه هستن، یه خودم به حرف ما گوش میکنن. من خب حال یه خودم دقت بکنیم، مثلا من فکر بکنیم، مثلا من نگاه بکنم، نگاه بکنیم ببینم این بنده خدا که اومد رئیس جمهور شده، هنوز تو چهرهش داره داد میزنه که هنوز خودش داره به خودش میگه با یعنی من رئیس جمهور شدم، یعنی من رئیس جمهور این مملکت، خودش هم داره من خودم خوشم باور نمیکنه. بنابراین هر کدوم از شما ممکنه فردا وکیلی باشی، وزیری باشی، حداقل عضو شورای شهر باشی، تو شورا هم لازم نیست حاضر بشین، تو همون خونه تون نشستین از راه دور چیکار میکنین؟ جامعه رو کنترل میکنین. یه ممکنه یه معاون فلانی باشی، اینا که شدن مگه این بنده خدا که الان 70 خورده سالش نشسته بود داشت یه گوشه راه میرفت، اینا یهودی یه چیزه باشه، آقا شما معاون من این اومده الان اونجا، ما تو مبهوت مونده که چی شد. راست هم میگه، دنیا همینه، یکی یه روز وزیره، یک روز وکیله، یک روز اون موفقه که بدون اینها دلبستگی ایجاد نکنه. معذرت میخوام این رو دارم میگم، خر دنیا نشی، توجه کن، نوکر دنیا نشی. حالا خدا رو ببین، تو حدیث دیگه هنوز نخوندی، فرمود به بندگان، گفت بندگان من بیاین نوکر من بشین، بندگی منو بکنین. فرمود همه چی رو نوکرتون میکنم، گفت دنیا رو هم نوکرت میکنم. تو همین تهران که شما اینجا هستی، یه حموم داشت فلانا، یه طرف صبح اینجا حموما که اینجا نبود، هر کسی تو خونش حموم داشته باشه که، وضع اینجوری که نبود زمان شاونم مثلا همون رضا خانونم فلان، اوضاع بدی مردم داشتن واقعا. مردم الان خیلی از یه نظرهایی در رفاهن، مردم شیک شدن، شیک شدن، مردم میرفتن حموم عمومی، حموم کسی نداشت تو خونش. یک تعداد کمی تو سعدآباد و نیاوران که اونجا کلاغام قارقار نمیکردن، شام میشست اونجا فقط، مثلا یه حمومی ساخته بود، حموم عمومی با چی گرم شد؟ گاز بود؟ نه، نفت بود، نفتوری که آمریکایی‌ها می‌بردن روزی 6 میلیون باشه، به اینا نمی‌دادن که موسی، یه چیزی به اینا می‌دادن مثلا بیاد دستگاهی که نفت داغن. گازوئیل بود؟ نه، با چی دارن؟ می‌گن من پهن اسب، گاو، اینا جمع خوش می‌شد، اینا رو آتیش می‌زدن، حموم داغ می‌کرد. این بنده خدا آیت الله بود؟ این بنده خدا نه، علامه بود؟ نه، رئیس حوزه فلان بود؟ نه، کسی بود که مردم میرفتن زمین میوردن به زور به نامش میزدن؟ نه، اینام نبود. خطیب فلان بود؟ نه. یک بهش میگفتن تونتاب، یعنی میره به همین پهنا جمع میکرد، میره تو همون چی میکرد فلان. ولی بنده واقعی خدا بود، بنده واقعی خود، بندگی خدا بود. نماز خون، چشم، روزه بگیر، چشم، حجاب داشته باش، نوکرت هم، چشم، غیرت داشته باش، چشم، حیا داشته باش، چشم، اینجوری را داره میره، صبح اونجا میرفت این پهنا رو ریخته بود همون، چی کنه داشت میرفت برام بیرون همون چی خرید داشت اونجا میره تو هم. دیگه مادره بیچاره با پشتبونا کوتاه بود، گفت یه مادره بیچاره بالا پشتبون بچه دوم یهو بچه ها دیدی بغل مادر رو در میرن یهو این در رفت یهو مادر همش کرد یا ابوالفضل اینو بگیرش خدایا، این بچه هم عقلش نمیشه که بلندی مونندی را دم بلندی از اونجا با کله اومد پایین. این مادر جیغ زد و احال رفت بالا پشتبون، این نگاه کرد دید از این بالا پشتبون داره بچه میافته. اونجا که خدا فهمود بندگی من کن من همه رو نوکرت میکنم، این به ملائکه گوگو بگیریدش، اینا بچه رو گرفتن اردن پایین. اینا همه جمع شدن، شما علامه هستی، آیت الله هستی، رئیس حوزه فلانی، خطیب فلان جا، چاسی ما چه خدا میگه میگیم چشم. یه دفعه ما به خدا گفتیم، خدا گفت چشم، تموش. طوری نشده که، اتفاقی که نیفتاده که. گفت تو نوکر من باش، بندگی من رو بکن، ما همه رو میکنم نوکر تو، ملائکه همه در خدمت تو هم. شما هم حالا اینا میگه چی؟ اینا داستان ها چیه؟ پس فردا اربعینه، بشین اینا رو حساب کن. من دیدم یه اتفاقا یک چیزی نشسته، من چند سال پیش اینو گفتم راجع به اقتصاد عاشورایی صحبت می‌کردم، اینو گفتم برید در صحبت‌های من رو راجع به اون گیرتون بعد گوش بدید. چند سال پیش دیدم یکی پیشبا در آورده نوشت. شما الان چی می‌کنید؟ یعنی چی اینا درست میشه؟ الانم خدا ملائکه رو نوکر یه سری افرادی که قرار داده چی در یک مواقع نوکر هم یه عده‌ای از مردم قرار میده. شما پس فردا 40 میشه، بین تقریبا حداقل 20 میلیون نفر میرن عراق. نمیخوام بگی میرن دور ظریف اونا، نه، میرن عراق، میرن کربلا و نجف فلان تو راهپیمایی اینا، تو این قد دیگه درسته. اینا روزی 20 میلیون بطری آب میخوان دیگه، نمیخوان این بطری کوچیکا میخوان دیگه، 20 میلیون در روز نون میخوان، میخوان یا نمیخوان براز چیزای دیگه اش هم حساب. تا حالا نشستی حساب میکنی از کجا میاد؟ اگه عراق که ماستش هم داره اما میگیره که، دوغش هم که داره اما میگیره، اونجا شرکت های دوغ درست کن و ماست درست کن داره میدن به عراق. عراق چیزی اصلا نداره بنده خدا، عراق از دستگاهی که زباله ها رو هم جمع کنه نداره. من این وقت میگفتم برای تفنن و این که این کسایی که میشینن تو مجلسای وقتی چرت میزنن، گفتم اینا نخندن اونجوری داشتم، گفتم عبیدالله زیاد ملعون نشسته جوجه کباب زده اونجا با نوشابه بطریش و اون استخونه جوجهش هنوز دو عراق ها هنوز نیومده این زباله ها رو جمع کنن. اینا کجا میان؟ کی اونجا نمیذاره اینها یهو این 20 میلیون نفر چی بشن فلان بشن و همون بشن، اینا رو ساپورتشون میکنه، پشتیبانیشون میکنه؟ ملائکه‌ای که نوکر زوار امام حسین علیه السلام. این دیگه حدیث نمیخواد که داره، اینا روایت ها، روایتش تو کامل و زیارات هست به این سبکی که من گفتم به یه جوری دیگرش، اما اینا با چشت داری میبینی؟ بردو ببین بخون دنیا چرا روی این زون نمی کنه. دنیا اگر یک ساعت روی ترز و واشنگتن پست و واشنگتن سی دی و نمیدونم اینتر فلان و فلان همه اینا که یک ساعت بخوان راجبی صحبت کنن، دیگه غرب از اون غربیت خودش ساقط می شود، دیگه حرفش برای مردم خودش فایده ای چی نداره، همه میرن دنبال امام حسین علیه السلام، ولذا اصلا بایکوتش میکنه، هیچ خبری راجب این حرف ها و اینا که این همه زوارن کجا میرن چی میشن ابدا. خبرنگاره هم که میرن خبر تهیه میکن اجازه ندارن برن تو ممالکشون اونجا بگن. ببینید حالا نگاه کنید، بخواستیم اینو بخونیم، خدای عزوجل فرموده است مردم خانواده منند. کسی ها در مجلس این حرف رو نفهمیده باشه، اونام که اون تن نشستن، اونام که تو هر فکری هستن، یه بار دیگه من میخونم، خدای عزوجل فرموده است مردم خانواده منند. آقایون مسئولین، آقایون چه میدونم وکیل، وزیر، معاونم، رئیس جمهورم، چی هر جا هست، مردم خانواده منن، به جای اذیت کردن اینا و هی هر روی جنسی بریم گرون، هر روی چیزی بکشیم بلا، خب اینا خانواده خودن، تو داری با خانواده خدا داری این کار انجام میدی، چجوری میخوای امید ببندی به رحمت خدا؟ بعد خدای عزوجل میفرماید پس محبوب ترین آنها نزد من کسی است که با آنان مهربان تر و در راه برآوردن نیازهایشان کوشاتر باشد. نگرفتی چی شد؟ چون امشب اینام همه دارن به روبر نگاه فقط میکنم، عکس العملی ندارن، چی شده نمیدونم. اگه فهمیدین چی شد یه صلوات بلند بفرست. وقت دیگه حالا نداریم داشته باشیم، هم با این عکس العمل ها همچین زیاد صحبت بکنیم، بقیه هم که رو زمین نشستن یهو شروع میکنن چرت زدن، یهو دیگه اون وقت هیچی، همه میرن تو خواب، بعد 300 سال دیگه یهو ممکنه بیدار بشن، یهو قیمت خودروش خودروش بشه دونه 5 میلیارد تومان. اون این حدیثی که خوندیم از امام صادق علیه السلام، ببین چقدر جالب، مردم خانواده من خدا هستن، هر کی دنبال این باشه که بری یه نفر اینا رو خوشحال کن، به اینا خدمت بکن، تو هر اداره ای هست، تو هر مغازه ای هست، یه لیوان آب به دست اینا بده، داروی اینا رو بره براش بگیره بهش بده، یکی داره فلان هر، اون یکی نمیشه، اون یکی گرفته، مشاوره میتونه بهش بده، مشورت میتونه بشه، فقط هم برای رضای کی؟ برای رضای خود. به این مردم چشم امید چی؟ نبنده که اینا براش در آینده کاری انجام بدن، ابدا، فقط برای خدا. چه شعر قشنگی سعدی گفته، خدا بیامرزدش، خدا رحمتش، تو نیکی میکنو که ایزد در بیابانم، تو نیکی میکنید به دجله بندازن چی؟ یعنی دیگه نیکی تو چیکار کن؟ فراموش کن، به فکرش دیگه نباش. اگه این کار کردی درسته، اگه به یادت هست که چیکار کردیم بدت نمیخوره. این اهل بیت، این اهل بیت بعد از واقعه عاشورا چه اتفاقاتی افتاده، واقعا چقدر اینها به مردم خدمت کردن. یه عده ای از مردم قدر اینها رو ندونستن، قدر اینها رو ندونستن. چقدر امیرالمومنین به این مردم خدمت کرد، چقدر خدمت کرد به این مردم. آدم جرأت نداره یه جاهای تاریخ امیرالمومنین رو بعداره بخونه که حضرت میرد تو خونه این مستمنده، اینا شبا آرد میداد به اینا، خورما میداد به اینا، خیلی جالب. یه وقتی حضرت روغن توی چیزی میداد بهش، میگفت ظرفتو بیا خور روغن میریخ، اگه ظرفی کشکول مانند داشت روغن میریخ، نون درست میکرد خودش میره به اینا میداد، بعد میره تو خونه اینا. اینا انقدر تبلیغات زمان این خلفا اینها انقدر چی شد که اینها بعضن خیال میکردن که امیرالمومنین باعث کشته شدن مثلا همسران ایناست، فرزندان ایناست، نمیشناختن امیرالمومنین، میگفتن خدا بهت خیر بده، خدا علی رو، بعد ناسزا میگفتن به امیرالمومنین، حالا امیرالمومنین خودش بود داشت. ای روزگار. بعد امام حسن اومد، چقدر به این مردم حضرت شبا میرفت، به اینا خورما میداد، مستمندان فلان و امان. اون یکی نابینا بود، نشسته بود، آقا شما کی هستین؟ شما اونی نیستی که هر شب میاد میمد به من رسیدگی میکرد، من میفهمم شما اون نیستی، اون کجاست؟ که اون پدر ما بود. چند شب پیش تو مسجد کوفه شهیدش کردن. گو شما کسی؟ گو من فرزند ارشدشم، این خورمه ها رو برا تو بردم، نان رو برا تو بردم. امام حسین اومد، امام سجادی که فردا شهادتشه، گو همون بدن و همون جوری که میخواستم دفن کنم خودش حضرت همون گو دیدم پشت همون تیکه هایی که از پشت بعد از اینکه اسب ها اومدن باقی مونده، دیدم خاکا رو پاک کردم از پشت بابام، دیدم پینه بسته پشتش. اینا گفتن ابن رسول آثار چی بوده؟ گفت بس از این کیسه های خرمایی، اون موقع کیسه های خرمایی بود، بابا مینداخت پشتش، امام حسین شبا میرفت در خونه مردم کار با جدمون رو انجام میداد، امیرالمومنین خرما میداد. بعد حضرت زینب چقدر برای این خانوم ها جلسه میذاشت، به اینها احکام خدا درس میداد، تفسیر قرآن میذاشت. خود حضرت زینب اینا اومدن تو عاشورا، اومدن تو کربلا، چه مزدی دادن. خوب قرآن فرموده بود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. گو بگو پیغمبر هیچ مزدی نمیخوام، بچه هاتون رو زنده به گور میکردید، من اومدم نجاتتون دادم، مزد نمیخوام. زناتون فلان بودم، اومدم درستشون کردم، مزد نمیخوام. مرداتون اینجور بودم بنام، اقتصادتون خراب بود، من آبادش کردم، مزد نمیخوام. پس مردم گفتن پس چه جوری مزدتو بدیم یا رسول الله؟ گفت فقط به این اقربای من، این اهل بیت من که دختر من، تک برزند من، دختر من فاطمه زهرا، این حسین منه، این حسن منه، این داماد منه، به اینها محبت بکنید. همین. اینا گفتن چشم، چشم محبت میکنی بهش. شد کربلا اومدن، چه محبتی کردن، چه محبتی. این چراغ آرام خاموش میکن، محبت به کجا رسید؟ گفت یه جوری شد که وقتی که خواستن برن از صحرای کربلا، زینب کبرا سلام الله علیها آمد کنار گودال قتلگاه، تو دید چیزی نمونده اصلا، بدنی که سر نداره، سرشو دو شب، سرشو شبانه بردن، بدن چسبیده به زمین، بس که اسب رو بدن رفته جسارت کرد. لا اله الا الله. حضرت اومد داخل گودی قتلگاه، لا اله الا الله. مقتل نوشته که زینب کبرا نشست رو زمین، دید خیلی فاجعه بزرگ، خیلی فاجعه، انقدر نیزه هست تو بدن، هنوز بعضن تو بدن هست، انقدر خورد شمشیرهای شکسته اونجا هست، رو بدن ریخته. اینا رو کنار زد، دستهاشو حضرت هجری بر کرد زیر بدن برادر، کرد زیر بدن، اومد بدن رو بلند کنه، دید یه تکه‌ای از بدن میفته رو زمین. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هر جوری بود بدن رو بلند کرد، اوورد بالا. یه خانوم داره این کارو میکنه ها، لشکر دشمنم وایساده، مقاتل نوشتن یه کاری کرد، همین عمر سعد ملعون شروع کرد گریه کردن. ببین چیکار کرده زینب. گفت بدن رو بلند کرد، نگرداش بالا رو دود دستش، گفت الهی تقبل من نهاز القربان، خدایا این قربونی رو هم قبول کن. بعد رو کرد به مدینه، به سمت مدینه، اونجا شروع کرد حضرت به پیغمبر خاتم عرض داشت یا جده این حسین توست، ببین اعضایش رو پاره پاره کردن، ببین دیگه سر در بدن نداره، ببین بدن این حسین در صحرا افتاده، داره باد بر این بدن میوزه. پس رود، بعد رو در بقیع و به زهرا خطاب کرد، مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد، خطاب کرد به مادر که مونس شکست دلان حال ما ببین، ما رو قریب و بی کس و بی حق روا ببین. گفت مادر جان ببین حسین چجوری افتاده رو زمین، من بلندش کردم، یه نظری به این صحرای کربلا بکن، ببین سرشو به نیزه زدن مخالفان بردن، تنش چجوری در خاک و خون غلطان هست، مادر جان این جگرگوشه خودت حسینه، انقدر دوستش داشتی. مادر جان ببین شترها رو آماده کردن، دختران تو نوه‌های تو رو روی این شترها بدون کجاوه نشوندن، میخوام به اسارت ببرن. یه خطاب‌های دیگری هم کرد، حرکت دادن اینها، آمدن به سمت کوفه. وقتی آمدن اینها به سمت کوفه، وقتی داخل اون بارگاه ابن زیاد ملعون شدن، اونجا یک اتفاقی که افتاده، اون اتفاق این هست که وقتی که اینها بحث کرد، حضرت زینب خطبه خون، امام سجاد خطبه خون، ابن زیاد درمانده شد از پاسخگویی به اینها. یک وقت این نانجیب دست کرد چوبشو برداشت از کنار دستش، سر مطهر جلوش هست، شروع کرد به چشمان حضرت زدن، به بینی حضرت زدن، به لبهای حضرت زدن، به دندانهای حضرت زدن. جلو این بچه ها به بلند بلند گفت چه دندانهای سفیدی داری حسین. چوب میزد به این دندون ها. یکی از صحابی پیغمبر اونجا نشسته بود، زید ابن ارقم بود، بلند شد گفت خبیث نکن این کارو. گفت تو پیرو خرف شدی چی میگی؟ گفت خودم دیدم پیغمبر بارها این لبا رو میبوسی. همه ی اموات و شهدا فیض ببرن، مریضا شفا پیدا کنن، انشالله گرفتاری ها برطرف بشه، گرفتاری های این کشور هم برطرف بشه. همه دستا رو بلند کنین سه مرتبه یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل الحمد لله على الحمد لله على كل الحمد لله على كل أسماء
صداشون رو آزاد کنن. شب شهادت میخواید بری در خونه امام سجاد علیه السلام ها؟
وأتوب
شب شهادت امام سجاد زین العابدین، اموات یادت باشه، شهدا یادت باشه، مریضا معلول مجروح مسموم، سانه دیده ها، تصادفی ها، گرفتاری های مملکت، گرفتاری های خودت، همه رو با استغفار انشالله حلش بکنی. نابودی اسرائیل و عوام و انصارش، پیروزی همه رزمندگان، نجات این غزه‌ای های مظلوم. همسایه ها و اقوام و خیشانم شب شهادت در نظر بگیر، صدا تو آزاد کن، بیرونی ها میان داخل، کسی بیرون نباشه. یه بار آخرم همه بگیرم، درد نا گفته را تو دوا می کنی. ها یا الهی یا الله، حواست اینجاست یا نه؟ دیگه الان چند دقیقه را حواست به مجلس باشه و میخوای با پروردگارت یه خلوتی بکنی. منم لسان شماها میخونم، همه لسان خودم و شما. الهی درد نا گفته را تو دوا می کنی، حاجت بنده را تو روا می کنی، من شدم از تو دور تو کنار منی، قربونت بشم من گریزم ز تو، تو صدا می کنی، من خیال میکنم خودم از این پله ها بالا اومدم، ولی یه روزی به من خواهی گفت بندم، من بودم و بردم تو مجلس خودم، من صداد کردم.
به 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 به،
من گریزم ز تو، تو صدا می کنی، می کنم قهر و تو می کنی آشتی، می کنم قهر و تو می کنی آشتی، من گناه می کنم تو حیا میکنی، خاک به سر من. من گناه میکنم تو حیا میکنی، فرمود ملائکتی قد استحییت من عبدی، بنده گناهکار در خونه من اومده، داره میگه منو بیامرز، غلط کردم، بد کردم.
همه ملائکه دارن گوش میکنن.
فرمود ملائکتی من حیا میکنم از بسیاری گریه و زاری بندم، او رو بیامرزیده. من کنم دشمنی تو کنی دوستی، من چه ها می کنم تو چه ها می کنی، من به بیگانه ها آشنا می شمم، دنبال اونایی می رم که رفیق تو نیستن، تو مرا با خودت آشنا می کنی، من پناهندم بر در رحمتت، تو مرا از درم کی رها می کنی.
آخ 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 آخ،
به موسی بن عمران فرمود تا یه دونه گناهکار اومد در خونه گفت من خیلی گناهکارم، گناه کردم دیگه نمیدونم چی کار کنم. ای موسی دست رد به سینش نزن. گفت چی بگم بهش؟ فرمود بهش بگو اهلا و سهلا و مرحبا، خوش اومدی به در خانه پروردگار جهانیان، اومدی خوش اومدی. بحبه بحبه بحبه. من پناهندم بر در رحمتم، تو مرا از دمت کی رها می کنی؟ هم گشایی در و هم کنی دعوتم. ها حواست اینجاست. هم گشایی در و هم کنی دعوتم، هم صدا میزنی هم عطا می کنی، گه به من ناله نینوا می دهی. ها بعضی ها نگرفتن چی شد؟ گه به من ناله نینوا می دهی، گه مرا زائر کربلا می کنی. گه دلم را بری در بهشت نجف، گه روا در حریم رضا می کنی. دستات کجاست؟ به امام زین العابدین الهی الله. الهی تکیه بر لطف تو کردم.
همم بلدن و همم زمزمه بلدن.
الهی تکیه بر لطف تو کرد که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. خدای من سه شبه دیگری شب شهادت امام سجاد علیه السلام در خانه خودت ما رو صدا کردی، امونت ما رو قبول کن. اومدیم مثل همیشه ده مرتبه علم امانت پیش بگذاریم، تو خوب امانت داری از نی برا ما خوب نگهش میداری. اون موقعی که ما سرازیر قبرمون میشیم به ما برگردونی. ده مرتبه لای السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله. امشب نیت کن همین الان با روحامون بریم بقی، هیچ ظاهری هم اونجا نیست. بگو من اومدم زیارتت کنم آبام. ای شام کربلای تو یا زین العابدین، دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین، یک عمر در فراق جوانان هاشمی شد خون دل قضای تو یا. همه نمیگن در بین خنده و کف و شادی گریستن زنجیرها برای تو یا. چشم حسین و چشم شهیدان کربلا گریان در عزای تو یا زین العابدین. ای کاش پر شود عوض اش چشم ما از خون ساق پای تو یا زین العابدین. در حیرتم که از چه به زنجیر بسته شد دست گره گشای تو یا زین العابدین. آرد صدای گریه ما سر به آسمان از عشق بی صدای تو یا زین. تا هشت انقلاب حسین سر بلند در پای خطبه های تو یا زین الله. شیعه سلام می دهد از دور صبح و شام بر صحن با صفای تو یا زین. السلام علیک یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبرنا و توسلنا بکر الله و قدمنا کر بین یدی حاجاتنا یا وجیها انا
باریکالله
همه بگن خانومان بگن صداشون برسه به بقی ایشالله دختر خانوما دختر بچه ها پسر بچه ها شب شهادت دیگه گیره نمیان فضای مجازیان بگن یا وجیهن اندال اشمالنا
مریضا داخل خارج سرطانی ها جزامی مسکوت روانی ها عصبی ها وسواسی ها بیمارستان منازل هر جا هستن شفای عاجلشون به حق بیمار کربلا اموات روشون شاد شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم شهدای مرزدار ما شهدای ملحق
یا وجیه عند الله اشمالنا عند
ما دستا کجاست همسایه ها اقوام خیشان ملتمسین دعا
کس و کارت هر جا هستن برای همه شون بگو همه شیعان امیر المومنین گره کارشون به آرزش انشاءالله مملکت انشاءالله رهبر کشور جوانای این مملکت برا خودت هم یه بار بگو یا وجیه اندال اجمالنا اندال
حالا فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی
اشمالنا
انشالله همه از شاهدین ظهورش باشیم
اشمالنا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و رجعهم خدایا به حق امام العارفین زین العابدین خدایا دیگه حالا فرج و ظهور فرزند عزیزش حضرت مهدی نزدیک و نزدیکتر بفرما ما رو هم از اعوان و انصار و شیعان و محبین آقا قرار بده ما رو از شاهدین حضور و ظهورش قرار بده موانع ظهورش برطرف بفرما ما خانواده‌هامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده معلولین مجروحین مسلومین مرزای اسلام و مسلمین مرزای منظور و منظوره زن و مرد پیر و جوان طفل مریض بیمارستان منازل داخل خارج هر کی به ما التماس دعا کرده نکرده به بیمار کربلا امشب همشون شفای عاجل عنایت بفرما اموات همه ما مخصوصا تازه گذشته ها از این جمع محترم امشب همشون ببخش و بیامرز شهدای جنگ انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای مرزدار شهدای امنیت شهدای خدمت همه و همه با شهدای کربلا محشورشون بفرما علما مراجع در گذشت مرحوم استاد نیکوصفت استاد فریدونی در نجاتشون عالی است متعالی بفرما خدایام عاقبت کشور رهبر مردم نوجوانا جوانا دختر و پسر این مملکت
خدایا عاقبت همه مسئولین خدمتگزار ختم بخیر بفرما، مستاجرا صاحب خانه بفرما، وسایل ازدواج جوان ها فراهم بفرما، اونایی که فرزند صالح میخوان به همشون عنایت بفرما، وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من غنى الفاتحة مع الصلوات.